بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجة ابن الحسن المهدي ارواحنا فداه و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام روح پرفتوح شهیده مظلومه صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندتری عنایت کنید. تصمیم گرفتم که در این دو جلسه پایانی امشب و فردا شب از بحث شناخت امام زمان با آیات قرآن قدمی فاصله بگیریم و طرح دو سوال کنیم و هر شب پاسخ یکی از اونها رو بیان کنیم. می دانید که شبهاتی را راجع به حضرت مهدی در سایت های مختلف وهابیت منتشر می کنند که بعضی از این شبهات تاریخ دیرینه ای دارد. حدود 1000 سال است این شبهات بعضاً مطرح است، پاسخاش هم آمده در کتب، منتها از خامی و بی اطلاعی جوانان ما استفاده می کنند، رنگ و لعابی به شبهات می دند، عباراتش را عوض می کنند، همون مفهوم و شبه را القا می کنند به ذهن جوانان. یه شبهه معروفی که مسلماً تا به حال شنیدید این است که میگن امام زمان وجود ندارد به دلیل اینکه محال است یک انسانی بتواند 1000 سال عمر کند. دور و بر خودتون رو نگاه کنید، تو فامیل خودتون، تو همسایگان خودتون، تو همشهریای خودتون، تو هموطنان خودتون، حتی می توانید امروزه به وسیله اینترنت سرچی کنید، جستجوی کنید در کل عالم، ببینید یه آدم 200 ساله پیدا می کنید. 200 سال یه آدم 200 سالم نداریم، چطور ادعا کنیم امامی داریم، قائدی داریم، رهبری داریم که سال 255 هجری قمری به دنیا آمده، الان سال 1444ایم، یعنی 1189 سال عمر شریف حضرت است. میگه چون چنین چیزی استحاله دارد و محال است، لذا اصلشو منکر میشیم. جوانهای تحصیل کرده زیر بار این خرافات شیعه نرید. خب این طرح سوال باید بشه تو جلسات ما، جوابش هم باید مکرر بیاد، همچنان که این شبهه مکرر داره میاد. بدانیم با جوانانمون حرف بزنیم. امشب من میخوام راجع به این شبهه مقداری حرف بزنم انشاءالله. انشاءالله یه صلوات بلند بفرستید. خیلی من امشب حال حرف زدن ندارم، شما زیادی گوش بدید، اگر من بی حالم بی حالی من به شما سرایت نکنه، شما همونطور با حال با نشاط و سرحال صلواتاتون بلند باشه انشاءالله. جواب سوال، آی وهابی که میگی محال است، ازت سوال میکنم، ما سه تا محال داریم. یک، محال عقلی. میگه از نظر عقلی محال است یک کسی 1200 سال عمر کنه. دو، محال علمی. قوانین علم امروز به ما میگوید کسی نمیتواند 1200 سال عمر کند. سه، نه محال عقلی نه محال علمی، محال دینی. اصلا دین ما، قرآن ما، روایات ما، آیات ما، مبانی و مدارک دینی ما چنین چیزی را مجوز نمیدهد. منظورت کدوم از ایناست؟ مگر نمیگی طول عمر 1200 ساله امام زمان روحی له الفدا محال است، محال عقلی؟ اگر منظورت محال عقلی است، جوابت اینه، محال عقلی اون چیزی است که عقل برای او استحاله را با ادله عقلی اثبات کند. یه چیزی برگشتش به اجتماع ضدین یا اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین باشد که عقل بگوید محال است. یک دلیل و برهان عقلی بیار که بگوید عمر 1200 ساله برای یک موجود زنده از نظر عقل محال است. عقل جمع بین ضدین رو محال می‌داند. یه عددی هم زوج باشد هم فرد باشد، این محال. دلیل عقلی هم داره، میگه جمع بین ضدین است. جمع بین نقیزین محال است. الان هم شب باشد هم شب نباشد، شما هم موجود باشی هم معدوم باشی، این نقیزین است. جمع بین وجود و عدم از نظر عقلی محال است چون نقیزین است. ارتفاعش هم محاله، شما نمیتوانی هم موجود باشی هم معدوم، نمیتوانی نه موجود باشی نه معدوم، ارتفاعش هم محاله. خب عمر طولانی کدوم یکی از ایناست؟ جمع ضدین است، ارتفاع نقیزین است، اجتماع نقیزین است. یه استدلال عقلی بیار برای استحاله طول عمر، نداریم. پس محال عقلی که نیست، میایم سراغ علم و دانش. طول عمر به کدام شاخه از شاخه های علم مربوطه؟ به زیست شناسی. میایم سراغ زیست شناسان عالم، میگیم آیا طول عمر بشر از نظر علمی برهانی دارد که محال باشد؟ زیست شناسان امروز میگن بشر عمرش سقف ندارد. بشر امروز در دام مرگ می افتد فقط و فقط به علل افتادن در دام بیماری هاست. اگر بشر بتواند بیماری ها را کنترل کند عمر طولانی می کند. تا امروزی که من مقابل شما رو منبر نشستم، طبق آمار زیست شناسان عالم اطباء و زیستشناسان توانستن 4500 بیماری را برای انسان بیان کنند و درمان کنند. یعنی انسان از 4500 بیماری گذشته است. 50 سال پیش، 60 سال پیش با وبا می مردن، با سرطان می مردن، با بسیاری از امراضی که امروز مهار شده و کنترل شده و درمان شده می مردن. بشر روز به روز داره موانع رو از بین می برد برای طول حیات و زندگانی. اصلا زیست شناسان یکی از رشته های تحقیقیشون اینه، دارن تحقیق میکنن راجع به راز طول عمر بشر. خب این اگر محال بود که اینا نمیرفتن تحقیق کنن. میگن هر کس میمیره به خاطر بیماری میمیره، اگر بیماری رو از سر راش برداری نمیمیره. بچه 5 سالشه میمیره، باباش 90 سالشه نمیمیره، تا 100 سالگی هم میرسد. او چرا مرد؟ چون بیمار بود. این چرا 100 سال عمر کرد؟ چون در 100 سال مبتلای به بیماری نشد. اگر بشر بتواند یک روزی بیماری ها را همه و همه را از انسان دور کند، علتی برای مرگ نیست. میماند، زندگی را ادامه میدهد. من یه سوال از شما کنم برای اینکه ببینم بیداری یا خوابی انشاءالله. فرض کن امشب یک ماشین درجه یکی با قرعه کشی شما برنده شدی انشاءالله، از این ماشینایی که دیگه نمونهش تو دنیا نیست، خودت میدونی دیگه، پراید سلام الله علیه. خب این ماشین رو شما از کارخونه تحویل گرفتی، موتور به قول امروزی ها خشک، صفر، باکشو برات پر بنزین میکنن، سیستم برق ماشین نو، استارت میزنن روشن میشه، شما کیف میکنی مثل ساعت این موتور داره کار میکنه. ساعت نگاه میکنی 10 دقیقه گذشت، این هنوز داره کار میکنه. 1 ساعت گذشت، هنوز داره کار میکنه. میشینی چایی میخوری، غذا میخوری، 5 ساعت میگذره، میبینه هنوز داره کار میکنه. آیا شما از خودت سوال میکنی این چرا همینطور داره کار میکنه؟ نه. اگر ماشین خاموش بشه میگی اه این چرا خاموش شد؟ نمیگی. خاموش شدنش علت میخواد، نه ادامه روشن بودنش. با ماشینت داری با زن و بچه میری طرف مشهد زیارت آقا علی ابن موسر رضا انشاءالله، تو یکی از دروازه های شهرهای بین راه ماشینت ریپ میزنه، خاموش میشه، میری سراغ میکانیک، میگه آقا این داشت قشنگ میرفتا، نمیدونم چرا خاموش شد. میکانیک میاد علت خاموش شدن را پیدا کند. خاموش شدن است که علت میخواد، نه ادامه راه رفتن. آدم هم همینه. آدم زنده، زنده بودنش که علت نمیخواد. اگر مرد میپرسند چرا مرد؟ آقا چرا مرد؟ سکته کرد؟ خفه شد؟ چی شد؟ دنبال چی شد میگردی؟ اگر یک کسی از دنیا برود جنازه‌شو میبرن کالبد شکافی. برای چی میبرن کالبد شکافی؟ برای اینکه بفهمن چرا مرد. مردن دلیل میخواد از نظر علم زیست شناسی، نه ادامه ی حیات. آقا الان 9 شب عاشق محسن کافی مزاحم شماست، هر شب داره میاد. شما اگر فردا صبح عاشق محسن کافی رو ببینی، تو رو خدا به عقلت هم خطور میکنه ازش بپرسی آیا شیخ محسن چطور شما هنوز زنده ای؟ نه. خب زنده بودن روال طبیعیه. اگر فردا صبح بشنوی شیخ محسن کافی از دنیا، میگه این که دیشب منبر رفت چرا مرد؟ دنبال علت میگرده. علم زیست شناسی میگه، میگه مردن بشر است که دارن زیست شناسا میگردن دنبال علتش. چی میگیم محال از طول عمر؟ دکتر الکسیس کارل یکی از دانشمندان معروف عالمه میگه من دیدم مرغ 10 سال عمر میکنه. یه کارهای آزمایشگاهی روی غذا و بدن مرغ انجام داد، عمر مرغ رو رسون به 3 برابر. یعنی یه مرغی رو تو آزمایشگاه تا 30 سال زنده نگه داشت. معجزه کرده؟ نه، علت مرگ این حیوان رو کشف کرده، به تأخیر انداخت، به تأخیر انداخت. پروفسور اسمیث میگه، این حرف اونه، میگه من یقین دارم همچنان که بشر حد صوت را شکست، دیوار صوتی را شکست، مرز مرگ را هم خواهد شکست. از 60 سال و 70 سال و 100 سال و 200 سال و 500 سال خواهد گذشت. این حرف پروفسور اسمیث، بزرگ زیست شناسان. عزیزان من، در بین حشرات یه مگس خیلی خیلی ریزیست به نام مگس میوه. دانشمندان روی خیلی کار کردن، نوشتن عمر این حیوان که چند روز بیشتر نبود، تونستن عمرش رو 800 برابر زیاد کنن. نه 2 برابر و 3 برابر، نه 10 برابر و 100 برابر، 800 برابر عمر طبیعی عمرش رو زیاد کردن. حالا شما ببینید اگه نسبت با آدم بتونن همچی کاری کنن، آدمی که 70 سال عمر میانگینشه، اگر 800 برابر بشه، یک آدمی میتواند 72,000 سال عمر کن. البته این برای ما آقایون ممکن نیست، این خواهرها میتونن همچی کاری کنن. خب این رو زیست شناسی داره میگه. آی وهابی که میگی عمر طولانی امام زمان محال است، اگه محال عقلی میگی استحالت کن، اگر محال علمی میگی حرف زیست شناسا که امروز اینه، میگن علل مرگ رو بشر یکی یکی داره کشف میکنه. اگر امروز بشر هی داره میمیره چون نمیتواند علل مرگ را بشناسد، هرچی هم شناسایی میکنه باز یه علتهای جدیدی بشر با دست خودش برای مرگ خودش ایجاد میکنه، تو همون داماش میفته میمیره. یکی از علتهای مرگی که من و شما به دست خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم این هوای تهران. خدایا ما را از این هوا نجات بده، خدایا ما را از شر خودمون نجات بده. خب یعنی چی؟ اگر هوا خوب باشد، آسایش باشد، آرامش اعصاب باشد، غذای خوب باشد، میکروبا از بدن دور بشه، این بدن ادامه حیاتش علت نمیخواهد. مثل ماشینی که باکش پر بنزینه، خاموش شدن دلیل میخواد، نه ادامه حیات این ماشین، ادامه روشن بودن این ماشین. دیگه بیشتر در این باب صحبت نمی کنم. آیه وهابی میگی محال دینیه، تو دینتو از کجا آوردی؟ مگر دین تو، دین ادعایی تو که ادعا میکنی دین داری، مگر اسلام نیست؟ اسلام مهمترین مدرکش چیه؟ قرآن. چند نمونه من در قرآن از تو نشون بدم که موجودات زنده چه عمرهایی. یکیش همین رفیق شما وهابیا شیطانه که خدا لعنتش کنه انشاءالله. آقا شیطان 6,000 سال قبل از خلقت آدم فقط عبادت خدا میکرد. خدا آدم رو خلق کرد، به ملائکه گفت سجده کنید. اذ قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. سجده نکرد، رنده شد، گفت خدایا 6000 سال عبادت ازت طلب دارم، جزام چی میشه؟ گفت هر چی بخوای. گفت رب انذرنی الی یوم یبعثون، اگر میخوای به من جزای عباداتم رو بدی به من مهلت بده تا روز قیامت زنده بمانم. جوابشو خدا چی داد؟ انک من المنذرین الى وقت اليوم المعلوم، بهت مهلت میدم یک عمر دراز بکنی اما نه تا قیامت، الى یوم الوقت المعلوم، که امام باقر فرمود یوم الوقت المعلوم یعنی روز ظهور فرزندمون مهدی فاطمه. آی وهابی که میگی یه موجود زنده نمیتواند اینقدر طولانی بماند محال است، 6000 سال قبل از آدم بوده، از آدم تا الان کمترین تاریخی که گفتن 7500 ساله تا الان، 13000 سال تا الان شیطان زنده است. تو یک علامت تعجب تو ذهنت نیامد؟ برای امام زمان این همه علامت سوالهای بزرگ اومده تو ذهنت؟ آدم مریض ریک تو کفشت نیست؟ میگه آقای کافی او از اجنه است، شیطان از اجنه است، جن عمر طولانی میکنه. میگم برات مثال انسشم بیار. کی؟ قرآن راجع به حضرت یونس چی میگه؟ فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. یونس پیغمبر خداست، یک غضب نابجا کرد بر امتش، نفرین کرد. و ظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات الا اله الا انت. خدا گوشمالیش کرد، زندانی شد در دل ماهی غولپیکر در دل اقیانوس. فهمید اشتباه کرده، استغفار کرد. این آیه قرآن چی میگه؟ فلولا انه کان من المسبحین، اگر تسبیح نمی کرد، اگر استغفار نمی کرد، ما در شکم ماهی تا روز قیامت به عنوان زندانی نگهش می داشتیم. میدونی معنای این حرف چیه؟ اولا زنده نگهش میداره بدون آب و غذا و خوراک و همه چیز. ثانیا اگر یونس و خدا میخواست اونجا نگه داره، باید ماهیه هم زنده نگه میداشت. نمیشه ماهیه بمیره در دلش یونس زنده بماند. این آیه قرآن هست آیه وهابی یا نه؟ چطور یونس را خدا داره یه چیز مهان رو برای من و شما به تصویر میکشه؟ للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. حضرت خضر رو چی میگی؟ تمام روایات اهل سنت و شیعه میگه خضر زنده است، نه تا الان، تا روز قیامت. خضر میدونه کی به دنیا آمده؟ 3457 سال بعد از هبوط حضرت آدم به زمین خضر به دنیا آمده طبق روایات. یعنی الان بیش از 4000 ساله. اگر ما عمر آدم تا الان رو 7500 سال بدانیم، ما بعضی از روایات ما خیلی بیشتر از این حرفا میگه. خضر الان هست با 4000 سال عمر طبق آیات قرآن. خضر با موسای کلیم چه حرفها و گفتگوها دارد که قرآن نقل می کند. انک لن تستطیع معی صبرا، قول خضر است به حضرت موسی و آیات فراوان. و علمناه من لدنا علما، مال حضرت خضر است. روایات شیعه هم همینو میگه. امام رضا علیه السلام طبق روایتی که در بهار الانوار مرحوم مجلسی دیدم، امام رضا علیه السلام فرمودند خضر آب حیات پیدا کرد، خدا او را راهنمایی به آب حیات کرد، از اون آب میل کرد و تا روز قیامت زنده است، نمی میرد. به امام رضا گفت آقا شما خضر رو میبینید، خدمت شما هم آمده است. حضرت فرمودند اینجا پیش ما زیاد میاد، سلام میکند، سخن میگوید، حرفش را میشنویم ولی او را نمیبینیم. این حرف امام رضاست. خضر دیده نمی شود برای ما، اما روزی که فرزندم مهدی فاطمه دوران غیبتش را می گذراند، خضر انیس و مونس اوست، در کنار اوست، یار اوست، سبب رفع دلتنگی مهدی فاطمه است. خب این خضر رو چی جواب میده آقای وهابی؟ روایات خودتون میگه زنده است. 4000 سال خضر میتواند زنده باشد، امام زمان شیعیان 1200 سال نمیتواند. بازم بگم برات، قرآن راجع به حضرت مسیح چی میگه آی وهابی؟ میگه مسیح مرد، مسیح رو به صلیب کشیدن، این که حرف مسیحیاست و اشتباه. قرآن ضرب در باطل روی این عقیده کشیده و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. مسیحی ها میگن رسول خدا عیسی ابن مریم به صلیب کشیده شد، کشتنش. قرآن به صراحت میگه و ما قتلوه و ما صلبوه. ان الذين اختلفوا فيه، اینه که اختلاف درباره عیسی دارن، ما لهم بهی علم، علم به او ندارن الا اتباع الظن. باز دو مرتبه خدا حرفشو تکرار میکند و ما قتلوه یقینا، یقینا نکشتنش. عیسی مسیح زنده است از زمان ولادتش تا الان. حالا این شبا شبای فوتبالیه، میگن جام جهانی سال 2022، درسته؟ خب سال مسیحیه دیگه، یعنی 2022 سال است از ولادت حضرت عیسی مسیح میگذرد. یک نفر سوال نمی کند از این وهابیا و سنی ها که چطور حضرت مسیح می تواند 2022 سال زنده باشد، اما راجع به امام زمان هی تو سایت ها می زنن نه خرافات شیعه است، مگه میشه امامی 1000 سال زنده باشد؟ بازم برات بگم، دجال رو چی میگی؟ دجال رو می شناسی؟ خود روایات اهل سنت میگه، من مدرک دارم برای شیعه هم میگه، منتها در روایات اهل سنت این پررنگ تر است. اهل سنت در روایاتشون دجال را به ابن صیاد معرفی میکنند. ابن صیاد لقب همین دجال است. نوشتن دجال ولادتش قبل از ولادت خاتم انبیا محمد مصطفی است. و هنوزم هست، ادامه حیات دارد. قبل از ظهور حضرت مهدی، از نشانهای ظهور حضرت مهدی که ای کاش فرصتی میشد یه چند تا منبری ما راجع به نشانهای ظهور حضرت مهدی حرف میزدیم، برای آینده ان شاء الله. یکی از نشانهای ظهور حضرت مهدی خروج دجال. دجال در سحر، جادو مهارت عجیبی دارد، ادعای خدایی میکند، یه عده‌ای هم باورشون میشه، پیروانش میشن، خروج میکند بر علیه مسلمان ها. به دست حضرت مهدی هم کشته می شود وقت ظهور. خب دجال اگر قبل از پیغمبر به دنیا آمده، پیغمبر ما تقریبا 300 سال قبل از حضرت مهدی به دنیا آمده، چون حضرت مهدی 255 هجری به دنیا آمده، پیغمبر در سال هجرت 53 ساله بوده است. 53 سال رو بذار رو 255 می شود 308 سال قبل از حضرت مهدی. تازه روایات شما میگه دجال قبل از پیغمبر به دنیا آمده، گیرم زمان تولدش با پیغمبر یکی. الان عمر دجال می شود 1500 سال. شما در روایاتت هی میگی دجال ابن صیاد ابن صیاد، سوال برات پیش نمیاد چطور یه موجود زنده اینقدر عمر کنه؟ برای حضرت مهدی هی سوال برات پیش میاد؟ بازم برات بگم، چقدر بگیم دیگه، اصحاب کهف رو، آقا سوره کهف رو بخوان، فلبسوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا تسعا، این آیه 25 سوره کهف. سوره کهف جزء 15 قرآن، شما که اهل قرآنین انشاءالله. چی میگه؟ میگه تو قارشون 309 سال خوابیدند. آقا آدم خواب نمیتونه آب بخوره، نمیتونه غذا بخوره، نمیتونه از خودش محافظت کنه. خدایی که 309 سال 7 نفر آدم خواب را محافظت میکند، نمیتواند امام و حجت خودش را هزاران سال با صبحونه و نهار و شام و محافظت از خود حفاظتش کنه؟ نمیتونه. چی میگی؟ محاله، یه محال یاد گرفتی. محال چی؟ محال دینی جوابت اینه، محال عقلی جوابت اونه، محال علمی جوابت. تو نمیتونی ببینی مهدی فاطمه را، همونطوری که نمیتوانستی ببینی جدش امیر المؤمنین مظلوم را. چقدر شبهه ایجاد میکنن. آیان یک کلمه میگم خوب گوش کنید خواهران. طلبه های اصطلاحی دارن میگن عدل و دلیل بر امکان شی وقوع شی است. یعنی اگر یه چیزی واقع شد، پیدا شد، به وجود آمد، دیگه صحبت کردن از امکانش غلطه. یعنی ما بگیم هم چیزی ممکنه یا نه، این غلطه. آقا ما داریم میبینیمش، تو میگی ممکنه؟ یه موجودی، یه انسانی با دو سر، ممکنه یا نه؟ بله دیده شده. نوع یه نوزادایی به دنیا آمدن دو تا سر داشته. خب وقتی یه نوزادی با دو سر به دنیا آمد، جلو چشمته، تو داری میبینی، دیگه صحبت کردن از امکانش غلطه. آیا امکان دارد انسان دو سر؟ این بحث اصلا غلطه. بحث از امکان حضور حضرت مهدی با این همه آدمای معتبری که حضور حضرت مهدی رسیدن، آقا رو دیدن، ازش حاجت گرفتن، تو با وجود اینا آمدی راجع به امکانش حرف میزنی؟ در هر عصری، در هر دورانی، از زمان غیبت صغرای حضرت مهدی تا الان که انشاءالله پایان غیبت کبرای حضرت باشد، آدمای معتبر موثق خدمت حضرت رسیدن، شناختن حضرت را، حاجت گرفتن از حضرت، مشکلات علمیشون را حل کردن. حتی در دوران معاصر ما، و حالا آمده صحبت امکانش میکنه که امکان ندارد. تو مریضی، به قول قرآن فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرزا، خدا مرضتون رو بیشتر کنه انشاءالله، خدا حفظ کند همه بزرگان دین ما، و خدا حفظ کند مرجع عظیم الشأن حوزه علمیه قم، استاد معظم ما حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی را. ایشون سر درس می‌فرمودند، فرمودند در زمان مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، این مرجع کم نظیر، بسیار سید با عظمت بوده، آیت الله وحید خراسانی در جوانی سید رو درک کردن در نجف. سید مرجع علال اطلاق عالم بود، تشرفات زیادی خدمت حضرت ولی عصر داشت. آیت الله وحید خراسانی شاید خیلیاتون نشناسید، آیون از اون اساتیدیست، از اون مراجعیست که مته به خشخاش میگذاره. مگر یه چیزی رو اونقدر باید براش دلیل داشته باشه تا بگه، تا یقین 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 به یه چیزی نداشته باشه نمیگه. خیلی تردید میکنه در این حرفهایی که مشهور است، رو منبرها گفته میشود، به عنوان مکاشفات تشرفات خیلی هاشو رد میکند، هر چیزی رو نمیگه. ما از ایشان شنیدیم، ایشون فرمودن زمان سید ابوالحسن اصفهانی که مرجع کل شیعه در جهان بود در نجف اشرف، یکی از شاگردان ایشون یه طلبه فاضل میان سال 40-50 ساله، سید اولاد پیغمبر، خیلی هم اهل معنا و فضیلت، بلند میشه میاد کربلای ابی عبدالله که خدا من و شما رو هم قسمت کنه انشاءالله. یه حاجتی داشته، میاد به امام حسین میگه آجان من نذر کردم 40 تا شب جمعه بیام کنار ذریح شما تا صبح مناجات کنم و استغفار، اما یه حاجتی ازتون دارم. حاجتش چی بوده؟ پول میخواسته؟ نه، زرنگتر از این حرفا بود. خونه میخواسته؟ نه. شفای مریض میخواسته؟ نه. اصلا حاجات دنیوی نبوده. آیت الله وحید خراسانی فرمودن حاجتش این بوده، گفته آجان برای اینکه ایمانم قوی تر بشه ها، 40 شب جمعه میام اینجا، به شرط اون که شما یا چهره خودت که امام حسینی یا چهره فرزندت مهدی فاطمه را به من نشون بده، خدمت حضرت برس. حاجتش این بود. همونطوری که ابراهیم خلیل به خدا میگه خدا این معجزه رو انجام بده، لیطمئن قلبی، این رفته به امام حسین میگه امام حسین میخوام ایمانم در دوره غیبت حضرت مهدی قوی بشه، 40 تا شب جمعه میام کربلا، تا صبح هم پلک نمیزنم، مناجات، دعا، استغفار، اراده کنید یا خودتون یا فرزندتون مهدی را ببینم. آیت الله وحید خراسانی فرمودن 10 تا شب جمعه آمد، 15 تا آمد، 20 تا، 30 تا، 35 تا، 39 شب جمعه 40 وارد حرم مطهر شد. حرم هم مثل این روزا خیلی شلوغ نبود در اون زمان، فقط شبهای جمعه در حرمها تا صبح باز بود. وارد حرم شد، حرم خلوت، کنار ذریح نشست، مشغول مناجات، اما دل شکسته ای هم داشت. میگو امام حسین 40 شب جمعه است دارم میام، 40 شب جمعه است دارم التماس میکنم، یه امشبی وقت دارم، آقا نکنه یه وقت من مأیوس ناامید از در خانه شما برم بیرون. دعای کمیلشو خوند، مناجاتشو کرد، نماز شبشو پا زری خوند، میگه یه وقت قلبش شکست، به امام حسین گفت آقا لحظات من داره به سرعت میگذرد، الان شب جمعه آخر من تمام میشه، بازم خبری نشد. آیت الله وحید فرمودن یه وقت این سید اولاد پیغمبر عمامه‌شو از سرش برداشت باز کرد، عمامه چند متر دیگه، یه سر این عمامه رو بس به ذریح مطهر امام حسین، یه سرش هم بس به گردنش، گفت آقا من غلام حلقه به گوش شما، تو رو به مادرت زهرا، تو رو به پدرت امیرالمؤمنین، تو رو به جدت خاتم انبیا، او شروع کرد گریه کرد. خبری نشد. میگه یه وقت دیگه به قول ما زد به سیم آخر، گو آقا معلوم میشه اینجاها خبری نیست، ما عمرمونو بی خود اینجاها مصرف کردیم، بی خود من 40 تا شب چهارشنبه آمدم. دل شکست، میگه مثل باران از چشم این عشق میامد، سر عمامه رو از گردنش باز کرد، عمامه رو پرت کرد با بی‌ادبی رو ذریح امام حسین، گفت اصلا ما این عمامه و سیادت هم نخواستیم، مال خودتون. قهر کرد از حرم بیاد بیرون. نصف شب است، منقلب است، میگه اینقدر حالم بد بود اصلا نمیتونستم به چهره کسی نگاه کنم، با کسی هم صحبت بشم، با دل شکسته و ناامید پامو از حرم امام حسین اون سمتی که میره حرم حضرت ابوالفضل پامو گذاشتم بیرون. میگه به خدا و قسم تا پامو گذاشتم بیرون یه وقت دیدم از مقابلم یک سید جوانی داره میام. میگه حال حرف زدن با هیچکی نداشتم، اما یه لحظه که به چهره این آقا نگاه کردم دیدم دستاشو باز کرده، منو دعوت میکنه به سمت خودش. سید جان بیا ببینم. رفتم جلو گفتم بله. گفت چرا اینقدر ناراحتی؟ چرا چهرت اینطوریه؟ گفتم آقا یک حاجت داشتم، مدتها التماس کردم به امام حسین، حاجتم رو نداده. میگه نمیدونم چرا بی اختیار دلم میخواست با این سید جوان خوشرو حرف بزنم. سید من بهش نگفتم چه حاجتی داشتم، گفتم آقا 40 شب جمعه است، دارم میام حرم امام حسین، حاجتم رو نداده. یه وقت این سید به من فرمود حاجت؟ بهت بگم، دیدن امام حسین که میماند برای قیامت. میگه منم اصلا توجه نداشتم این از کجا از حاجت من خبر داره. یه وقت فرمود اما دیدن حضرت مهدی ممکنه. گفتم ممکنه پس چرا من نمیبینم؟ فرمود صبور باش، صبور باش، بیا حالا بریم سمت حرم حضرت عباس. کو امامت؟ میگه تا به من گفت کو امامم من یادم آمد چه جسارتی کردم به امام حسین. یه وقت اون سید به من فرمود ناراحت نباش، الان برات یه امامه میگیرم. میگه این کنار حرم بین الحرمین دو طرف بازار، دیدید اون زمان بازار اینقدر عریض هم نبود، این خیابان بین الحرم بین الحرمین نبود، مغازه ها به هم نزدیکتر بود. میگه نگاه کردم نصف شب ها، هنوز مونده نیم ساعت سرب ای به اذان صبح، یه وقت دیدم یه مغازه ای باز، یه پیرامردی نشسته اونجا در مغازه داره قرآن میخواند. این سیدی که با من حرف میزد روشو کرد به اون پیرمرد صداش کرد. یه وقت دیدم پیرمرد پرید از جا، دوید سمت این سید، خودشو انداخت دست و پای آقا به بوسیدن. بازم نفهمیدم این آقا کیه. حضرت به اون فرمود که پارچه سبز عمامه ای داری؟ گفت بله. گفت برو چند متر بیار، من میخوام با دست خودم برای این سید دل شکسته یه عمامه ای بپیچم. گفت چشم. دوید از مغازه چند متر پارچه آورد و این سید جوان با دست خودش عمامه دور سر من پیچید. هرچه با من حرف میزد غم من کمتر میشد، آرامتر میشدم، مثل یه آبی بر آتش. میگه وقتی عمامه رو به دست به سر من بست، دست من رو گرفت، گفت حالا بیا بریم. گفتم کجا؟ گفت بیا بریم حرم ابویم ابوالفضل. یه سلامی به عموم بده. میگه بازم من نفهمیدم. خب سادات همه به قمر بنی هاشم میگن عمو. گفتم خب اینا میگه بریم حرم عمو. رفتیم حرم آقا قمر بنی هاشم، یه زیارت مختصری کردیم. میگه آمدیم بیرون دیگه من آرام بودم. گوشت با منه. آیت الله وحید فرمودند خب حالا اینطوری فرمود سید، گفت حالا میدونی کجا میخوام ببرمت؟ میخوام ببرمت حرم امام حسین. میگه تا گو حرم امام حسین، من تو دلم نه اینکه با امام حسین قهر کرده بودم، یه حالتی برام پیش آمد. میگه هیچی به خدا نگفتم، هیچی نگفتم. یه وقت برگشت یه نگاهی به من کرد، گو آخه کسی با حسین قهر میکنه؟ تو با حسین قهر کردی؟ گفتم آ جان غلط کردم. فرمود بیا بریم حرم جدم حسین. آمدیم. میگه آمدیم هنوز به حرم امام حسین نرسیده بودیم، صدای مؤذن بلند شد، اذان صبح گفت. میگه یه وقت این سید به من فرمود وقت نماز صبح هست، میری تو حرم، اون مقابل قبله سید ابوالحسن اصفهانی نماز صبح میخواند، بهش اقتدا کن تا بعد از نماز ببینیم چه میشه. میگه من بی اختیار گفتم چشم، از من جدا شد و من دویدم آمدم تو حرم، دیدم سید قبل از محراب برای سجاده انداختن وایستاده تو سجاده و جمعیت هم پشت سرش همه آماده نماز. میگه لابلای جمعیت خودمو به زور جا کردم تا رسیدم نزدیکی های پشت سر سید، یکی دو ردیف مونده به سید یه جایی به من دادن ایستادم. میگه سید ایستاده بود اذان و اقامه میگفت برای نماز الله اکبر. میگه یه وقت دیدم همین سید جوانی که به من گفت بیا تو حرم آمد از کنار جمعیت رفت، از جلوی سید ابوالحسن گذشت، تو محراب جلوی سید پشت به سید ایستاد برای اقامه گفتن. با خودم گفتم این سید دیگه کیه؟ سید ابوالحسن امام جماعت هست، مرجع شیعیان است، این آمد رفت جلوتر از آقا ایستاد، میخواد چکار کنه؟ میگه یه وقت دیدم داره اقامه میگه، رسید به قد قامت الصلاه الله اکبر، تا گفت الله اکبر دیدم سید ابوالحسن هم پشت سرش گفت الله اکبر، جمعیت هم پشت سر سید گفتن الله اکبر. میگه من که اصلا نفهمیدم این چه نمازیه میخونم، گفتم این چه جماعتی است، دو تا امام جماعت دارد، امام جماعت ما سید است یا اون سید مقابل است. نماز تموم شد، گفتم برم به این سید که آشنای منه بگم چرا آمدی جلوتر از سید. بلند شدم آمدم تا رسیدم به محراب، دیدم کسی میان محراب نیست، هیچ کس نیست. تازه اونجا فهمیدم ای وای، حاجت منو امام حسین داده و من غافلم، مهدی فاطمه را دیدم و غافلم. دیوانه بودم دیوانه تر شدم، دویدم سمت کفشداری بلکه دوباره ببینمش ندیدم. گفتم برم اون مغازه‌ای که برای من پارچه عمامه خرید. میگه آمدم دیدم اصلا سراسر این مغازه‌ها همه بسته است، مغازه‌ای باز نیست. برگشتم تو حرم، گفتم برم ببینم پیش سید ابوالحسن اصفهانی چه خبر است. میگه آمدم دیدم مردم ریختن دور سید، دست میبوسن، عبا رو دست میکشن، متبرک میشن. میگه خودم رو یه مقدار نزدیک کردم، خوب گوش میدی یا نه؟ میگه سید ابوالحسن اصفهانی تا چشمش به من افتاد، آمد جلو منو گرفت، پیشانی مرا بوسید، گفت خدا خیرت بده. گفتم چرا؟ گفت دل شکسته تو باعث شد ما امروز نماز صبحمونو پشت آقا بخوانیم. یک دل شکسته می تواند مهدی را بیا. برادر عزیزم مداح اهل بیت جناب آقای حاج مهدی آقای خادم اومدن با اون نوای گرمشون به فیض می رسانند ما را. اجازه به من بدید یکی دو دقیقه دیگر مزاحمتون بشم. امام زمان، ده شب این مردم دارن برای مادر زهرا امیدشون اینه یک لحظه ببینند شما را. الان که نور خدا خدا کند که بیایی. میخوای این خدا کند که میدونم حرف دل شماست، بلند بگید زن و من. الان که نور خدایی خدا ابن الحسن يا ابن به به يا ابن نظام هر دو جهانی امام عصر و زمانی یگان راه نمایی خدا کنم خدا کنم
به یاد نغمه های مرحوم شهید کافی
یبنا یبنا
به خدا به دل شکسته جواب میده امام زمان هر چی میخوای لابلای این یبنا الحسن از آقا بخواه
یبنا دل مدینه شکستن
امام زمان ایام فاطمیه ای زن و مرد در روایت داریم اون روزی که آقا بیاد میره سر قبر اون نانجیب از قبر میکشدش بیرون میگه آخه به من بگو مادرم رو به چه جرمی سیلی دادی
دل مدینه شکستن حرم براه نشستن تو زمین تو صفایی خدا کنم
به 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 خواهران منم زمزمه کنن خدا کنم حالا همه با هم یبنم پیر غلامای مهدی، جارو کشای مهدی، آب رودارای مهدی،
یبنا یبنا یبنا
این یه بیت رو با من تکرار کن من منبر رو تحویل برادر عزیزم بدم
یبن الحسن کجایی من آمدم گدایی یبن الحسن